ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. آمریکا از حمله به بیش از 60 هدف مرتبط با حوثی‌های یمن در 16 مکان خبر داد. در پرونده قتل محمد جامع بزرگ از معترضان اعتراض‌های 1401، 4 مأمور به اعدام و زندان محکوم شدند. 50% از ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه سازمان آتش‌نشانی ندارند. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان مورد استفاده شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن هدف قرار دادند. در این اقدام زیرساخت‌های شبه نظامیان حوثی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته شد. جیمز هیپی، وزیر مشاور نیروهای مسلح بریتانیا، هم گفته که این عملیات پاسخی محدود، متناسب و ضروری بود و در حال حاضر برنامه‌ای برای حمله‌های بعدی وجود ندارد. بیشتر بشنوید در گزارشی که همکارم پروانه وحید منش آماده کرده و با هم میشنویم.
بامداد جمعه به وقت محلی، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که حمله مشترک نظامی ایالات متحده و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی با هدف مختل کردن و تضعیف توانایی آنها انجام شده است. وزیر دفاع آمریکا گفت در پاسخ به حملات خطرناک و بی‌ثبات کننده حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه کشتیرانی بین المللی دریای سرخ، ارتش ایالات متحده و بریتانیا با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملاتی را علیه اهداف نظامی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام دادند. لوید آستین تصریح کرد هدف از حملات بامداد جمعه مختل کردن و تضعیف توانایی حوثی‌ها برای به خطر انداختن دریانوردان و تهدید تجارت جهانی در یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت حمله مشترک نظامی ائتلاف پیامی روشن به حوثی هاست که اگر به حملات غیرقانونی خود پایان ندهند، هزینه های بیشتری متحمل خواهند شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نیز در بیانیه اعلام کرد که حمله به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن با دستور او انجام شده است. جو بایدن تاکید کرده است که این حملات در پاسخ مستقیم به حملات بی سابقه حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ و استفاده از موشک‌های بالستیک ضد کشتی برای اولین بار در تاریخ انجام شده است. و افزود که بیش از 50 کشور تحت تأثیر 27 حمله به کشتیرانی تجاری بین‌المللی قرار گرفتند و خدمه بیش از 20 کشور در این اقدامات تهدید یا به گروگان گرفته شدند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه خود تأکید کرده است که در صورت لزوم از صدور دستورات بیشتر برای محافظت از نیروهای خود و جریان آزاد تجارت بین‌المللی تردید نخواهد کرد. پیشتر در همین روز رهبر حوثی‌ها هشدار داده بود که هر گونه حمله آمریکا به منافع این گروه را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
حمله‌های آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های یمن، همون گونه که در خبرها هم شنیدید، سبب افزایش 2% قیمت نفت هم شده. به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت به دلیل نگرانی از گسترش درگیری‌ها به یک جنگ منطقه‌ای به مرز 80 دلار رسیده. حمله‌های بریتانیا و آمریکا ساعتی پس از توقیف یک نفتکش در حال حرکت به سمت ترکیه در سواحل عمان نزدیک تنگه هرمز از سوی ارتش جمهوری اسلامی انجام شد. اما پیام درفشان، وکیل خانواده محمد جامع بزرگ که در اعتراض‌های سال گذشته در ملارد کشته شد، از صدور حکم اعدام و زندان برای 4 نفر از ماموران خاطی خبر داد. پیام درفشان به امتداد گفته که بر اساس رأی شعبه 5 دادگاه نظامی 21 تهران متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم محکوم به اعدام شده. وکیل خانواده محمد جامع بزرگ از محکومیت حبس سه متهم دیگر به حبس بدون برخورداری از تخفیف مجازات خبر داده و گفته حکم تبرئه 7 مأمور هم هنوز قطعی نیست. در رأی دادگاه آمده مجموعه بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات از سوی فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه شده است. اما مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهری تهران اعلام کرد که 50% از ساختمان‌های دولتی پایتخت تأییدی این سازمان را ندارند و ناایمنند. قدرت الله محمدی پنجشنبه 21 دی در گفتگویی در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی از 75 ساختمان تهران نام برد که در برابر حریق ایمنسازی نشدند. مسئله عدم رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن در تهران پس از حادثه آتش‌سوزی ساختمان قدیمی پلاسکو بارها مطرح شده است. به تازگی نرجس سلیمانی فرزند فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی و عضو فعلی شورای شهر تهران از حذف برخی ردیف‌های بودجه آتش نشانی مبنی بر غیر ضروری و لوکس بودن از سوی دولت ابراهیم رئیسی خبر داده است. تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت 13 سد ایران را نگران کننده اعلام کرده. بر اساس این گزارش بارش ها از ابتدای مهر ماه سال جاری 40% کاهش داشته، اما میزان خروجی آب از سدها 21% افزایش یافته است. به گفته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران، میزان بارش ها در شرایط عادی باید 80 میلیمتر باشد، ولی آمارهای کنونی نشان از عقب ماندگی بارش ها دارد. پس از حضور فزاینده دختر رهبر کره شمالی کیم جونگ اون همراه با پدرش در مراسم های دولتی این کشور و افزایش گمان زنی ها درباره انتخاب او به عنوان جانشین پدر، حالا آژانس اطلاعات کره جنوبی برای نخستین بار بخت او را برای جانشینی کیم جونگ اون جدی اعلام کرده است. اردشیر طیبی بیشتر گزارش میده.
آژانس اطلاعات کره جنوبی برای نخستین بار از احتمال انتخاب دختر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به عنوان جانشین پدرش صحبت کرده و همزمان گفته که متغیرهای متعددی در مسیر جانشینی او تعیین کننده خواهد بود. بیش از یک سال از زمانی که کیم جو آه دختر رهبر کره شمالی برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد می‌گذرد. نخستین حضور او همراه با پدرش در مراسم پرتاب یک موشک در پیونگیانگ بود. در آن تصاویر او دختر بچه 9 ساله به نظر می رسید که دست پدرش را گرفته و با هم در محل پرتاب یک موشک بین قاره‌ای قدم می زنند. از آن زمان تا کنون او 20 بار دیگر با ظاهری آراسته در کنار کیم جونگ اون ظاهر شده و پدرش را همراهی کرده است. چو تی یونگ که نامزد ریاست بر سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی است، روز پنجشنبه در جلسه استماع پارلمان کره جنوبی گفت که بر اساس یک تحلیل جامع، کیم جو آه در حال حاضر محتمل ترین گزینه برای جانشینی کیم جونگ اون به نظر می رسد. پیشتر همین سرویس اطلاعاتی کره جنوبی در ماه سپتامبر به مجلس این کشور گفته بود که هنوز خیلی زود است که بتوان گفت کیم جو آه متولد سال 2013 وارث پدرش خواهد بود یا خیر. کره شمالی هنوز حتی نام دختر رهبرش را علنی نکرده است و نام جو آه پس از آن عیان شد که دنیس رادمن، ستاره سابق بسکتبال ایالات متحده، پس از سفری به کره شمالی در سال 2013 گفت که در وقتی که با خانواده کیم گذرانده، فرزند آنها جو آه را در آغوش گرفته است. نام او تا کنون در هیچ یک از رسانه‌های کره شمالی ذکر نشده. یک گزارش آژانس اطلاعات کره جنوبی که در سال 2017 منتشر شده میگوید کیم جونگ اون 3 فرزند دارد، یک پسر متولد سال 2010، یک دختر متولد 2013 و فرزند دیگری که در فوریه 2017 به دنیا آمده و هنوز کسی جنسیت او را نمی‌داند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اگرچه جوان است، اما سوابق پدر و پدر بزرگش نشان می‌دهد که بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی در میان آنان رواج دارد. کیم جونگ اون همچنین به شدت به سیگار اعتیاد دارد و به گفته چونگ سونگ چانگ تحلیلگری در سئول، همین نگرانی ها را در مورد سلامتی او و فوریت مسئله جانشینیش تشدید کرده است.
گزارشی بود درباره گمان زنی ها پیرامون جانشینی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که هر از چنگاهی مطرح میشه و در تازه ترین خبر هم اعلام شده که دختر او بخت بالایی داره، اینگونه که آژانس اطلاعات کره جنوبی اعلام کرده، بخت بالایی داره برای جانشینی پدر و رهبری کره شمالی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب میگوید ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی روستای قرقشلاق در آذربایجان غربی ایران از جمله زنان و مردان مسن رو بازداشت کردند. روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد نیروهای حکومتی با گاز اشکاور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. اعتراض زیست‌محیطی ساکنان روستای قرقشلاق به گشایش کارخانه کاوه سودا که گفته می‌شود وابسته به سپاه پاسداران است، در زمینه تولیدات کربنات سدیم برای تولید شیشه فعالیت می‌کند انجام گرفته. اما خبری دیگر و گزارشی دیگر در بزرگداشت دیوید بویی، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر نامدار و فقید انگلیسی، خیابانی در پاریس پایتخت فرانسه به نام او نامگذاری شد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی درباره دیوید بویی و نامگذاری یک خیابان در پاریس به نام او.
خیابان دیوید بویی روز دوشنبه 8 ژانویه 18 دی ماه همزمان با سالگرد تولد 77 سالگی این هنرمند فقید طی مراسمی با حضور صدها تن از طرفداران او رسما در پاریس افتتاح شد. خیابان دیوید بویی در محلی 13 پاریس نزدیک ایستگاه راه آهن استرلیتز واقع شده است.
Ici c'est un nouveau quartier du 13e, très artistique, avec beaucoup de lieux culturels, il y a la fondation
شهردار محله 13 پاریس در توضیح انگیزه نامگذاری خیابانی به اسم دیوید بویی گفت بخش جدید محله 13 منطقه بسیار هنری است با مکانهای متعدد هنری، گالری‌های پرشمار، قایق‌های موزیکال کنار رود سن، کتابخانه ملی فرانسه و روزنامه‌های بزرگی مانند گروه لوموند. در نتیجه منطقی و بدیهی بود که در این محله اقدامی در بزرگداشت این هنرمند انجام گیرد. هنرمند که آهنگسازان زیادی تحت تأثیر او قرار گرفتند. این هنرمند بزرگ بریتانیایی در سال 2016 پس از 18 ماه مبارزه با بیماری سرطان کبد درگذشت. کارین یکی از طرفداران او که در این مراسم شرکت کرده با چشمانی اشکبار میگوید برای او که بیش از 30 سال طرفدار دیوید بویی بوده، نامگذاری خیابانی به اسم او موقعیتی تکان دهنده است. یک روزنامه‌نگار طرفدار بویی نیز میگوید او عاشق پاریس بود و همه نویسندگان و فیلسوفان فرانسوی را می‌شناخت. دیوید رابرت جونز، معروف به دیوید بویی، در 8 ژانویه 1947 در بریتانیا به دنیا آمد. او از چهره‌های پیشتاز جهان موسیقی و یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان قرن 20 به شمار می‌رود. بویی به خاطر صدای بی‌نظیر و توانایی‌اش در بازآفرینی خود در قالب‌های جدید مانند پرسوناژ فضاییش زیگی استارداست در طول بیش از 4 دهه زندگی حرفه‌ای مورد تحسین منتقدان و موسیقیدانان و طرفدارانش بود. شهرداری محلی 13 پاریس همچنین نمایشگاهی درباره دیوید بویی از 4 تا 13 ژانویه برگزار می‌کند. این نمایشگاه توسط جف مک‌کورمک، عکاس، و جورج آندروود، نقاش، از دوستان دوران کودکی این هنرمند طراحی شده است.
Paris has always been a special city for David.
جف مک‌کورمک در پایان این مراسم گفت پاریس همیشه شهر ویژه‌ای برای دیوید بود و من مطمئنم که او از این افتخار بسی خوشنود می بود. از طرف دیوید و خانواده‌اش متشکرم.
On behalf of David and his family, merci.
اما شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برای از احضار خودش به دادگاه خبر داده. شروین در حساب کاربری اینستاگرامش با انتشار قطعه تازه‌ای به نام آشغال نوشته این چندمین باره که برای خواندن ترانه برای به دادگاه احضار میشه. این خواننده پس از بازداشت با قرار تامین آزاد بود. شروین حاجی پور آهنگ و ترانه برای رو در آغازین روزهای اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعتراض‌های 1401 با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و با استقبالی که از این ترانه شد توانست 65مین دوره جوایز گرمی در 65مین دوره جوایز گرمی جایزه بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی رو به دست بیاره. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.